أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكر سپاس خداوند منان رو که ما رو بر این طریق هدایت کرد و اگر نبود توفیق و عنایت الهی ای بسا در این طریق در این لباس شریف و در این اماکن مقدس نبودیم. باز هم شادی روح امام عزیزمون، شادی روح همه شهدای انقلاب، همه شهدای 10 سال دفاع مقدس، همه شهدای استشهادی از حسین فهمیده این مرز و بوم گرفته تا یحیی عیاش ها و صلاح اندور ها و علی اشمر های لبنانی و فلسطینی که این روزها پیکر شریفشون رو گوی آتشینی می کنند و به اشکال اشقی ها یورش می برند و آخرینشون شهید بزرگوار حاج عماد مقنیه و خواسته همه شهدای منتسب به این جمع صلوات دیگری عنایت بفرمایید. باز هم به نوبه خودم رحلت حضرت زادوز، رحلت حضرت ختمی مطربت، حضرت رسول و سبت اکبر گرامشون آقا امام حسن مجتبی رو و همچنین امام هدی علی ابن موسی رضا رو خدمت همه شما پیروان صدیق آن بزرگواران تسلیت عرض میکنم و خوشحالیم که از یک جهت امروز با جمع شما اندیشمندان و متفکران و جستجوگران راه آن ائمه همام در مشهد و رضا هستیم. از این بابت آقا علی ابن موسی رضا رو بسیار شاکریم که ما رو به حضور خودشون، به پابوسی خودشون اگر قبول کرده باشند که انشالله قبول کردند، در چنین روز شریفی به حضور پذیرفتند. خوشحالی و باز هم یک معذرت خواهی به همه شما دوستان بدهکار بودیم برای اینکه طی سال گذشته چندین بار قرار بود که ما بیایم در شهر شما و در زاهدان خدمت شما باشیم، اما کم توفیقی مقدار زیادتری از ما بود تا اینکه به هر حال یه قدم شما اومدید جلو، یه قدم هم ما اومدیم و این نقطه تلاقی در بهترین جای ممکن کره خاکی این الحاق صورت پذیرفت. انشاءالله زیارت بعدی ما باشه با شما، یا کربلا و نجف معلا یا مدینت النبی، انشاءالله خدمت آقا امام حسن اونجا عرض ارادتی بکنیم و بخواییم انشاءالله از ایشون که همین امسال قسمت همه ما مدینه بکنه، شاید اونجا یه مقدار دردهای بزرگتر شیعه و اسلام رو اونجا التیام ببخشیم و با دیدن مسلمان هایی که به عشق شما ها میان اونجا و جای شما پیوسته خالی اونجا تا حرفای شما رو بشنوند. اما در ماه گذشته، بلکه چندین هفته گذشته، هنوز شاید به ماه هم نرسه، خون تازه‌ای به زمین ریخته شد از یکی دیگر از فرزندان معنوی و پاک این جبهه سراسر مقدس اسلام، و او هم همون گونه که میدونید ترور سردار رشید جبهه اسلام حاج عماد مقنیه، معروف به حاج رضوان بود، که در نوع خودش سلمه بزرگی بود به جبهه سپاه اسلام، اگرچه که بنا به دلایل خاص شاید موقعیت ویژه این چهره بزرگ جهادی هم حرف ازش کم زده شد و هم محدودیت‌های خاصی که وجود داشت، مراسم‌هاش هم یه مقداری خلط شد با مسائل دیگه و خیلی زود گذر کردیم از این مقوله و شاید جا داره امروز یک مقداری میگن که اگر خواستی یه چهره ای رو بشناسی میشه از قد و قواره دشمنش و کلام دشمنش پی به عظمت وجودیش برد. به راستی او کی بود و این قد و قواره چقدر بزرگ بود که دشمن براش اینجور مایه گذاشته بود؟ 25 میلیون دلار برای کسی که فقط خبری را از اون بده. قریب نزدیک 30 سال رصد و مراقبت و جستجوی خانه به خانه او که به تعبیر اسرائیلی ها موساد پیر شد در ملف و پرونده او و باز به تعبیر خودشون اسرائیلی ها حتی با جنگ 33 روزه سر قصه عماد مغنیه بی حساب شدند با حزب الله لبنان، اگرچه که باز این بعضی از حرفا رو اسرائیلی ها برای التیام زخم جنگ 33 روزه میزنند و الا هیچ وقت پیروزی حزب الله توی اون نبرد که یکی از طراحای اون جبهه حاج رضوان بوده، اون شکست هیچ وقت با زدن عماد مغنیه توی یک کفه ترازو قرار نخواهد گرفت. هر چیزی جای خودش رو داره. این که کلمات مختلفی رو راجع بهش به کار بردن که این آدم، عرضم به حضور شما که راجع بهش گفتن مرد افسانه‌ای مقاومت، چیزی که درجه یک جهان اسلام، شبح دست نایافتنی، ثعلب المقاومه، روباه مقاومت، مرد سایه ها، یه نشریه عربی راجع بهش زد، بنلادن شیعه، مرد هزار چهره و القاب مختلفی رو بهش دادن. اما به راستی دوستان کی بود این چهره؟ یه چهره که سوپرمن نبود، رمبو نبود، آرنولد نبود، یک مجاهد فی سبیل الله بود به معنای واقع کلام، به شمشیری که به تعبیر علی علیه السلام در خصوص مالک فرمودند آقا که سیفی که هیچ وقت کند نمیشه، پرچمی که ممکنه که از دست سرداری به دست سر بیفته به زمین اما پیوسته از دست سرداری به دست سردار دیگری نقل میشه و فلواقعی یک مجاهد و یک رزمنده ای از مدرسه و مکتب روح الله که اگر که آقا روح الله در جبهه خودش احمد متوسلیان ها داشت، حسین خرازی ها داشت، کاظمی ها داشت، باکری ها داشت، توی جبهه فراتر و خاکیز فراتری توی جهان اسلام عماد مغنیه ها رو داره که فلواقع دشمن رو زمین گیر کرده بودند و کردند. اما براستی به دنبال چی بود؟ برای چی به شهادت رسید؟ آدمی که 25 سال شاید هر دو شب یک جا نخوابید و این گونه رصدش رو میکردن. راجع بهش چیزهای زیادی امروزه توی سایت ها زدند و نقل قول کردند. بزرگترین مقوله رو که آمریکایی ها و اسرائیلی ها از اینها خشم به دل دارند سر قصه اون زدن مقر نیروهای مارینز آمریکاییه که در سال 1982 اینها اومدند وارد بیروت شدند طی یک هماهنگی که با اسرائیلی ها کردند. اسرائیلی ها از جنوب لبنان و آمریکایی ها با ناو هواپیمابر از ساحل بیروت وارد بیروت شدند و چند ماه بعد یک عملیات استشهادی صورت گرفت که توی اون عملیات که در نوع خودش بی سابقه بود 270 آمریکایی و نیروهای ویژه و چتر‌باز مارینز به درک واصل شدند. اگرچه که این رو هم همینجا عرض بکنیم که حزب الله لبنان هیچ وقت مسئولیت رسمی این عملیات رو به عهده نگرفت، اما به هر حال توی این عملیات قلب همه مسلمانان عالم شاد شد و آمریکایی‌هایی که پردبدبه اومده بودند به فاصله کمتر از چند روز دومشون رو کولشون گذاشتند و با خفت و خاری از دریای مدیترانه با ناو هواپیمابر عقب نشینی کردند. پشتبند این قصه دو مرتبه فاصله چند دقیقه بعد سفارت فرانسه رو زدند و بعد از کمتر از حالا احتمالاً اگر اشتباه نکرده باشم یک ماه بعد مرکز نیروهای اسرائیل رو توی سور زدن و توی هر کدوم 60 تا 70 تا تلفات سنگین و اساسی از دشمن گرفتن. اما و نوعاً عملیات دیگری که به ایشون نسبت میدن که حالا نمیخوایم همه رو اینجا مطرح بکنیم، او چهره‌ای که مسئول اطلاعات و عملیات حزب الله لبنان بود و در واقع دست راست سید حسن توی تحریزی عملیات ها محسوب می شد و عرضم به حضور شما که چهره‌ای که جنگ 33 روزه رو مشخصا رهبری و هدایت میدانی عملیات رو به او منتسب می کنن. زدن این چهره و رصد این چهره اون هم در اربعین و در شام و در موقعیت و لوکیشن و وضعیتی که کنار مرکز استخبارات سوری توی منطقه کفرسوسه این اتفاق افتاد یک پیامی به دنبال داشت که دوست دارم یه مقداری راجع به این مقوله صحبت بکنم و از اینجا صحبتم رو اصلا یه مقداری گسترش بدم به یک فضای دیگری که خواهشم اینه که یه مقداری توجه بیشتری به کلامم بکنید، چون این مطلب رو در واقع اولین جایی هستش که ارائه میدم خدمت شما و بی توجهی درش یه مقداری موجب تحلیل بد میشه برامون، فلزات توقع دارم که یک مقداری بیشتر عنایت بکنید به این مطلب و از خداوند منان هم میخواییم که این عنایت رو بکنی که من بتونم درست این مطلب رو ارائه بدم. برای اولین بار خدمت شما همینجا هم میگیم که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رصد این چهره ها و زدن علمدارهای شما یک داستانیه که سناریوش از مقطع حضرت موسی علیه السلام که مشخصا یهود سازماندهی میشه و جبهه اسرائیلی ها تشکیل میشه، این قوم سازمان رسمی و هدایت یافته پیدا میکنن، از بعد از اون خداوند میخواد که این سناریو اینجوری قرار بگیره که این قوم علی رغم هدایت و ارشادهایی که انبیاء مکرم برایشون نازل میشه، اما اینها پیوسته هر روز فتنه جدیدی رو میکنن و در یک شب تا صبح، یعنی از طلوع فجر و طلوع آفتاب، یک شب تا صبح، اینها ده ها نبی رو تو یک مقطع تاریخی به شهادت میرسونن، تا اینکه این داستان در مقطع عیسی ابن مریم که آقا تشریف میارن و کتاب انجیل و کتاب آسمانی رو ارائه میدن، اون کتاب مشخصا یه چند تا ویژگی داره که توی اون بشارت منجی و برانگیخته شدن حضرت رسول اون توی اون کتابی که تحریف نشده بود آمده بود. و از اون مقطع به بعد اسرائیلی‌ها که به شدت از این بابت اطلاعاتی ذریب هوشی والایی رو دارن، رصد میکردن که این چهره کی متولد میشه. باز توی تاریخ و داستانها دارید که اطلاع دقیق داشتن که کی حتی نطفه تشکیل میشه، به دنیا میاد، و بعد دنبال این بودن که حتی اومدن اون خاخام بزرگشون، اومدن خیمه به خیمه، دیدن که چشمشون به جمال نورانی رسول خدا، طفلی بودن حالا چند ماهدی، وقتی که بچه رو دید یه دفعه بیهوش شد، بلندش کردن و سر حالش آوردن، گفتن حاج چی دیدی؟ گفتش که این همون کسیه که وعده داده شده. از همونجا به بعد طفل رو قایم کردن. عموی گرامشون چیزی حدود 5 سال اگر اشتباه نکرده باشم، و بعد این اتفاق همینجور تا 20 و چند سالگی رسول گرام بود که محفل به محفل عوض میکردن و زندگی در واقع زندگی مخفی بود، برای اینکه در به در دنبال ایشون بودن. تا اینکه این داستان همین جور بعد برای امیرالمؤمنین و بعد برای امام حسن و بعد برای حسین ابن علی، که باز میگن که نفس این توطئه ها که خب یزید و معاویه برنامه ریزی کردن، مثلا یه بخشش میدونید باز توی تاریخ داریم، ما اون سرجون یهودیه که اوز که خط میده که این اتفاق توی کربلا اتفاق میفته، بعضی ها خیلی ریز پرداختن به این قصه، ارجاع میدم که توی فرصت‌های مناسب‌تری مطالعه بفرمایید. این شهادت‌ها یکی پس از دیگری ادامه داره تا میرسه این داستان به امام غائب شما، که باز اونها توی نسخ خودشون هم دارن، خیلی خوب میدونن و در این باره اونها هم هیچ شکی ندارن که او خواهد آمد. و سیعتی قطعا و یملع الارض قسطا و ادلا کما ملعت ظلما و جورا، او خواهد آمد و آنها انقدر مصرتر از شما هستند، یعنی خاخام ها، اونایی که اصل سند و کتاب های قدیمی دستشون هست، اصلا اسم این جنگی که اتفاق افتاده رو گذاشتن جنگ پیشگیرانه. یکی از حالا این میگن جنگ نفت، جنگ خاورمیانه بزرگ، جنگ The Road of Map، نقشه بزرگ راه، و اسمای مختلفی گذاشتن. یکی از اسماش این که خاک چیزشون رو آوردن چسبوندن بیخ گوش ما، میگن که جنگ پیشگیرانه، یعنی میزنیم به شما قبل از این که بزنید به ما. این بر اساس اون اعتقاد بزرگه که این نبرد آخر زمانی ما بین ما و آنها قطعا حادث خواهد شد. جاش هم کجاست؟ توی همین فاصله بین النهرین. و مرکز و آخرین نقطه‌ای که شماها و آن منجی بزرگ میره به سمتش افغانستان نیست، بوسنی‌هرزگوین نیست، چچن نیست، پاکستان نیست، مالزی و شرق آسیا اون طرف نیست، اروپا نیست. کجاست این داستان؟ این نبرد توی منطقه شامات اتفاق میفته و غایت این قصه توی قدسه. حاج آقا هم فرمودند انشاءالله میخواییم که گفتن که نگید تاریخ رو و زمان رو نگید. وقت کذب الوقاتون، کسی که وقت رو دقیق مشخص کنه کذابه، بگه که سال بعد میاد آقا. گفتن نگید این رو. اما همه علمای بزرگ از آن بر این دارن، همه کسایی که سیمشون وصله، میگن که انقدر نزدیکه که میشه گفت پیران عصر ما هم اون مقطع رو درک میکنن. ما هم اینجا میخواییم که انشالله این مقطع بزرگ تاریخی در مقطعی اتفاق بیفته که یا ما زنده باشیم، یا اگر که مردیم بعد توفیق نشد که کمال آقا رو زیارت بکنیم، گفتش یه نمل اعمال به نیات. انشالله به همین اندازه که نیت قلبی همه ما هستشه جز سربازای آقا باشیم، ما رو به همین عشق بمیرونن کفایت میکنه. اما اینو میخواستم عرض کنم خدمت شما که بر اساس این نسخهی که اینها دارن انقدر مصرن روی این حرفشون. یک فرمایشی رو توی قمپای یک درس یکی از علما شنیدم، همون اونجا تمام موی بدنم سیخ شد و اصلا تا یه چند روز حالم دگرگون بود. برای اولین بار اینو میشنیدم که آقا اینها انقدر مصرن روی این مطلب که در همین کعبه و در همین بیت الله الحرام که بر اساس اون روایت که میگه که جمعه وقتی آقا کنار رکن حجر پرده رو میگیرن و اون فریاد رو به صوت عالی اعلام حضور میکنن که همه میشنوند، این رسخ این فریاد انقدر بلنده که جوریه ما نمیدونیم حجم و کیفشه، ولی همه میشنوند. این به یک شکلی اعلام میشه که یعنی که اونهایی که در پشت پرده هستن، دختران کزا نمیدونم فلان اینا، همه میشنون این صوت عالی رو. میگن که این رصد انقدر 24 ساعت هست و انقدر دقیقه، به خصوص توی اون لحظاتی رو که ماها روایات داریم این اتفاق میفته، در کمینگاه عوامل اطلاعاتی یهود حضور دارن که همونجا کار رو تموم کنن. الله اکبر، الله اکبر، عجب داستانی شد. پس قصه، پس قصه فقط حاج رضوان نیست، قصه قصه جمهوری اسلامی نیستش که هر روز یه جایی رو از تصویری رو گوگل ارث نشون بدن مارکت کرده باشن بگن آقا نیا کنید اینجا بیت رهبریه، اینجا نگاه کنید رامسفلد بگه 250 هدف توی جمهوری اسلامی ما مارکت کردیم، اینا رو بزنیم کار جمهوری اسلامی تمومه، که تو این جنگ روانی خوف و وحشتی برداره همه ما. تیر خلاص آخر زدم دیگه ها، با این جمله که شنیدیم تیر خلاص زدیم. یکی ناراحت، یکی همچین، یه روز اومد گفت حاجی خبر داری اینها بغل بیت رهبری رو مارکت کردن، اینجا رو اینجوری کردن، اینجا رو اینجوری کردن و مشخص کردن. اصلا ببخشن خواهرها، گفتم ببخشید میخواستی خونه عمه من رو رصد کنن و مارکت کنن، عمه من به کارشون نمیاد، یا فلان خونه فلان حاجی و فلان باجی به دردشون نمیخوره، مشخصه که دنبال کیان کیان اهداف رو هر کسی که یه خودش هم نظامی داشته باشه که میفهمه چی هدفه، چی هدفه. همه یه کسانی که مشخصا شما با این صوت عالی و با این فریاد از مقطعی که مشخصا به حضرت روح الله ندای لبیک گفتید و رفتید زیر یه خم آمریکایی ها بیرون کردید، این لقمه رو از دستشون گرفتید، شما توی اینجا این اتفاق افتاد، یا خانه امنشون بود اینجا و همه شماها نوکرای بیجیر مواجب آمریکایی ها بودید، اینی که یادمون نرفته و در کمال ناباوری این اتفاق افتاد. از بعد از اینکه این اتفاق افتاد شدید دشمن درجه یک و بعد شدید مأمن و پایگاهی برای اینکه همه زخم خورده های تاریخ، همه پابرهنه ها، همه احساس کردن که اینجا میتونه یک مأمنی باشه برای اینکه بیان آموزش ببینن، بیان اینجا تغذیه بشن، بیان اینجا روحیه بگیرن و از همونجا سازماندهی رو یاد بگیرن که چه کار باید بکنن و بعد برن تو کشورهاشون مدل شما رو کپی بگیرن و توی اونجا این اقدام رو انجام بدن. اگرچه که یک بارم خدا خواست این اتفاق بیفته اینجا، هر جای دیگه‌ای به غیر از مدل لبنان، که مدل لبنان هم یک مجموعه جنگ 72 ملت دیگه، دیدید الان سید حسن با یک مجموعه کوچیکی تو قلب کل اون لبنان که 72 فرقه اونجا حضور دارن، بخشی از مجموعه لبنانی هاست اونجا، مسیحی ها و دروزی ها و سنی ها و فرقه های مختلفی که اونجا هستن، نذاشتن و نمیگذارن مدل شما در همین پاکستانی که میگن 70-80% شیعه داره، عراقی که 90-90% چند است، 75-80% هر چقدر درصد که غالب اعظمشون شیعه هستن، نمیذارن الگوی شما دیگه پیاده بشه. هر کسی که بیاد و بخواد تفکر اون رو مستقل باجی نده به آمریکایی‌ها، به انگلیسی‌ها، سرش زیر آب میکنن، نمیذارن مدل شما دیگه اتفاق بیفته. یه بار از دستشون در رفت، برای 7 جد آبادشون کفایت میکنه. یه بار از دستشون در رفت، اون هم برنامه ریزی زیاد کردن ولی نشد. یعنی آقا چجوری این حضرت روح الله از عرضم به حضور شما که فرانسه پا شدن با هواپیما اومدن اینجا و اتفاقی نیفتاد؟ و نه عزیزم اینجوری نبود. بعدش باید این کتابا رو بخونی، حداقل انقدر که ترجمه شده. کنت دومارانش، وزیر اطلاعات وقت فرانسه، یکی از کسایی که مشخصا طرح توطئه و ربایش این هواپیما رو مثل داستان امام موسی صدر داره که کل قصه رو اصلا جریان رو منتفی بکنه، که میگه که قبول نکردند و اینها با این طرح مخالفت شد. حتی بعد از این قصه شما در قصه انقلاب دوم وقتی میزنید به سفارت آمریکا و اونها رو میگیرید، باز دو مرتبه این طرح ربایش خمینی رو مطرح میکنه که میگه کارتر احمق مخالفت کرد، اگه میذاشتن من طرح رو انجام بدم. کنت دومارانش، وزیر اطلاعات وقت فرانسه، کتابی داره به نام جنگ جهانی چهارم، زیباست این کتاب و یه مقداری از این صدای بلنگوی یه مقدار فکر کنم هم شما رو داره اذیت میکنه هم منو، اگر که دوستان آشنایی دارند اینها یه مقداری این رو تنظیمش کنند. خب اما مطلبی رو که میخواستم در این خصوص عرض کنم خدمت شما روی این نکته بود که تا پریروز آقای یه دفعه پیغامی برای قصه غزه دادن، شماها زنگ زدید و ناراحت یکی از دوستان مثلا به نمایندگی از شماها که با صدای تندی که آجی آقا پیام داده اینها، نمیخواید هیچ کاری بالاخره بکنید شما، پس چرا نشستی؟ گفتم که عزیزم ببخشید، درسته که این پیام میشنیدی و این پیام هم معلومه که درست اون جایی که باید آقا انگشت میذاشت روی پیام همون جا رو انگشت گذاشت و شما هم با دیدن این خون و این فجایع دکوراژه شدی و رگات زد بیرون و الانه که بریزی بیرون کاری دست خودت بدی. اما کتتو در نیار فعلا، کتتو در نیار، مثلا دشمنم همین اینه میخواد، تو این کتو در اینجوری یا جیبتو میزنن به تعبیر ایسیا، یا یه اتفاقی میفته و خدا هم نکنه که حالا این داستان که اصلی و درسته، اما دعوام اگه یه جای سر لحاف ملا باشه دیگه بدتر، میدونید دعوا شده اینها، ملا به ایالش گفتش که من برم پایین دعوا رو در سامو بدم، ایالش گفت بیشین موقع شب زمستون کار تو نیست، گفت نه اینا، پتو رو برداشت کشید و سر خوش رفت پایین، به حسب ظاهر دعوا رو حل کرد، اومد بالا ایال بهش گفتش که ملا دست درد نکنه پتو کو، گفت فکر کنم که پتو رو کار گرفتن، گفت دیوونه اصل دعوا سر این پتوه بود، سرکاری بود دیگه، جنگ زرگری بودش، برای اینکه تو این زمستونی اونا پتون میخواستن سردشون بود اینا. حالا این دعوا که اصلا یعنی این ضرب المثل که دعوا سر لحاف ملاس خودت دخالت نده اینها مال اینه. حالا این دعوا که یه دعوای سوری نیست، یه دعوای اساسیه که به حال دو تا جبهه با هم جنگ زرگری ندارن. خیلی شفاف مشخص ایدئولوژی ما، تفکر ما یک تفکر تهاجمیه که از اصل و ریشه با یهودی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌های معتقده به اون تفکر که پشت اون جبهه ایستادن، یک تصادم و یک تضاد و یک درگیری استراتژیک ما بین ما و اونها نوشته شده است، چه بخوای تو این رو چه نخوای، چه از کنارش سعی بکنی آینه به آینه رد بشی چه نه، این تصادم قطعی است، نوشته شده اصلا. توی این قصه تو چیگار حسن هستی؟ من تو کجای این کاریم؟ کجای پیچ من تو هم یه هنرپیشه خوبیم توی این قصه که بایستی نقشمون رو قشنگ بازی کنیم. همین، یعنی صفوف مشخص شده، صفوف حسینی ها یه طرف و صفوف یزیدی ها یه طرف، این وسط این خاکریز جایی برای این که سرتو بخارونی بگی حالا یه خود من نگاه کنم ببینم اونا چی میگن، یه خود بیام این ور ببینم این ور. دیوانه توی جبهه و جنگ احمق کسیه که وسط یه خاکریزی که صف کشی شده، این وسط خاکریز هزاری بهش میگن بابا سرت بخوابون، این وسط بلند شه اینا بخواد یه چرخ بزنه ببینیم اون ور چه خبره، اینا یه چرخی اون ور یه چرخی این ور، قطعا یه تیر سرگردانی از یه طرف میاد میخوره به این، این خلاص کارش تموم، این وسط اصلا شهید که نمیشه هیچی، هیچ کس براش نه عزا میگیرن نه عروسی میگیرن، هیچ کس براش مراسمی نمیگیره، یه آدم گیج و گنگی که این وسط بلا تکلیف، یه خود با اون جبهه بوده یه خود با این. نظرم میگم برای کسایی که خیلی کسایی که شما میشناسید بلا تکلیفن، یا حزب الری هستن، یمیلون علی شمال یوم یمیلون علی شمال یوم یمیلون علی یسار، یه روزی به سمت راستن یه روزی به سمت چپن، تکلیفشون مشخص نیست. هر کسی فکر فامیل امروز عمه جان اومد، دختر عمو اومد، فلان اینا، بیا بریم این عروسی اینها برا میفته بقا. یه شب که هزار شب نمیشه، بیا بریم این عروسی شب بریم به خود با اونا یه امشب حالی بکنیم با اونا، یه شب یه محفل ما اینها اینجا و اینها دستمون به فلان نجاستی بخوره و اینها. حالا بعد دو روز بعدش اینا که مراسم عاشوراست و امام حسین و اینا که نمیشه که، بالاخره ما با اسممون اسم اهل بیت فلان اینها نمیشه که اینها، سیاهی بپوشیم اینها یه چهار روز بریم با اینا. بعد بدبخترین آدم روزگار اینه که این وسط لا اله الا ولا اله الا معلوم نیست، نه از این وری نه اون وری، اون اینکه دستمون اشاره میشه اینا این وری ها این وری ها توی اینجا اینها یه دستن اینها، ولی که منظور توی خوب عزیزم، این که ناراحت شدی که یه شبه باید یه کاری بکنی، باید اولا تکلیفت یه مقدار مشخص بکنی، یه مقداری باید از دشمن یاد بگیریم. ول کردی یه شبه وقتی از دیار میگیرن، رفیقتو میگیرن، رهبرت میگن، سید عباس موسوی میگیرن، از اون علمدارا رو میزنن، یه شبه یه دفعه به هم میریزی، ناراحت میشی، و چونم یه شبه به هم میریزی به همون اندازه یه شب بعدش دو مرتبه سر خط سابق میای، خشم یه شبه است دیگه. این خیلی مهمه دوستان که شما، یعنی اصلا این کار رو کردن، یه مدلی رو درست کردن که ول بکنید تفکرات و اهداف عالی انقلاب رو که اومدم دیدم حاج‌ها دارن راجع به بخشش خیلی حالا تیتوار داشتن میگفتن، اینها رو ول بکنید، برید دنبال کار زندگیت، هر چی که میخواد باشه، یا درس یا مشق یا کار. بعد وقتی که پیگیری تفکرات و اهداف عالی انقلاب اینجوری نیستش که این اگر که تو پوست و خون و توی مسائل یومیه و روزمره و درست حتی ممزوج نشده یه جا کار دست آدم میده. یعنی بگه آقای بلخواه درسته یا چه ربطی داره این قصه، کار دیگه، چه ازدواجه دیگه، چه ربطی داره که شوهر من نماز میخونه یا نمیخونه، زن من، همسر من اهل دعا و نیایش و این قصه ها هست یا نه، از یه خانواده لاابالیه. خیلی ها دیدی یه شب عاشق میشن، اینها مهم هم نیست، فقط عاشق چشبروی طرف شده، اصلا کار نداره به اینکه حالا اینا درست میشه دیگه. یا مثلا از یا به مادر دختره میگی که خب حاج خانم این بنده خدا که رفتی دنبال این قصه اینها، این مقید هست به نماز به چه کار میاد اینا، حالا نه آدم خوبیه اینا، بچه مسلمونه، ولی حالا نماز مگه میشه آقا؟ اینا چجوری برای شما برای ما گفتن؟ اولین چیزی اصلا به این عذاب و مذاب به این چیزا کار ندارن. اولین چیزی که سوال میشه اون طرف این قبلت ما سواها و این ردت ما سواها. ها آجاب اگر اشتباه نگفته باشم، واجب اولین چیز واجب نمازه سوال میشه که آقا اگه اون قبول شد بعد میان سر احکام، بعد اگر نه خب اصلا معلومه. مهمه این و چجوری اینها رو ما کردیم تو گوشمون همینجوری. اما دوستان یه اتفاقی توی این وضعیت افتاده که از اینجا به بعد میخوام این سنسورهاتون به تعبیر این مکانیک منها و الکتریک منها یا این شاخک های حساسیت شما رو یه مقداری حساسیتش بیشتر بکنم از اینجای صحبت به بعد. یه مقطعی بعد از اون کوران 10 سال جنگ یه دفعه فروکش کرد، اومدن شعار دادن که آقا میخواییم بازسازی کنیم، اومدن فلان، بعد اومدن تفکرات جدیدی رو هم اصل قالب چهره روح الله رو گذاشتن، اما حرفها رو از ریشه اومدن زدن جوری که خیلی از ماها نمیدونیم که الان بعضی این کلمات و بعضی این شعارهات که تضاد استراتژیک داره با تفکر حضرت روح الله در کجاست. خوب توجه عرضم بکنید. از اینجا به بعد اومدن گفتن که آقا میشه نمیشه که ما با اون تیپ تفکر حضرت روح الله زندگی بکنیم، برای اینکه اونها مشخصا تنش ایجاد میکنه. این تفکر حضرت روح الله رو ما بخوایم بریم جلو، اینها ما رو سرشاخ میکنه با دنیا. کرکره رو یه خورده بکشیم پایین، نمیشه اونگونه. میشه که هم تعامل کرد و هم خواسته های خودمون رو داشته باشیم، مطرح بکنیم و بعد با اونها گوگوری مگوری سر یه سفره بزرگ جهانی بشینیم، ما طلب خودمون رو بخوایم، منافع خودمون رو هر چقدر که میشه سهم خودمون رو بگیریم، اونها هم سهم خود، سر این بشینیم چانه بزنیم. از اینجا به بعد یه اتفاقاتی توی روند زندگی ما که ماها وارثش الان هستیم افتاده و ما توجه به عرضم بکنیم، وارث یه چیز شکسته و یک میوه نارسی هستیم. از اینجا به بعد این حرفا برای خودم هم چیزه، در واقع چی میگن، مسئولیت آوره، و هم از اینجا به بعد که شما میشنوید ممکنه که خودم اذیت بشید و توی تحلیل دوچاره. ما وارث یه چنین تفکری هستیم که خلد شده و به ما رسیده اینجا، که نمیتونیم از اینجا به بعد اون لباس، اون تفکر کاملی که حضرت روح الله از انقلاب داشتن خدشدار شدهش به ما رسیده. یعنی هی اومدن دو اینا ماسمالی کردن یه جایش رو، نؤمنو به بعض، نکفر رو به بعض گرفتن، دو اینا به ما خوروندن و اون بخش اعظمش اینه که آقا میشود که اینه که دارم میگم مال همین 2 هفته گذشته از مجله در اومده که آقا اینقدر هم هی داستان سر قصه آمریکا هم مطرح کرده طرف، اسم نمیبرم برای اینکه دیگه اینم بگم گور میگیرید آتیش میگیرید، ولی بعد بدونید که آدمای دوزاری نیستن. این تفکر موجودیه که توی نظامه که آقا با آمریکا هم رفتید نشستید، ما میگوییم که حتی نیایید کارو به بنبست بکشونید، با اسرائیل هم انقدر کلکل نکنید، میتونید که شما آقا موجودیت رو بپذیرید، بعد بذارید به عهده خود خدا یا بذارید به عهده یک روند و جریان تسلسل تاریخ که هر چی خود خدا حکم کرد همون اتفاق بیفته. بهترین مدلش تازه اینو دارن میگن. برای اینه پشت تلفن گفتم دانشجوی عزیز که رگ غیرتت زد بیرون و عد دنبال این که الان خودتو بپری بیرون منفجر بکنی سر این قصه پیام آقا راجع به غزه، چرا این پیام رو نخوندی از طریق بزرگان همین نظام که از پول اینجا، خون اینجا، جا و مکان اینجا ارتزاق میکنن و وقتی اعلام میکنن هیچ کدومتون رگتون نمیزنه بیرون که غلط کردی تو یه چنین تفکری رو که مخالف اصلی و ریشه‌ای با تفکر حضرت روح الله و جریان اصلی انقلاب و رهبر داره، غلط کردی تو یه چنین تفکری رو تئوریزه کردی و میگی و خیلی هم ما میدونیم که اعتقاد دارن به این مدل تفکر شما. اینجا چرا ناراحت نشدید؟ اینجا چرا کسی نیست اصلا تبیین بکنی اینا و همه آینه به آینه و بغل این تیپ قصه های انحرافی 100% توی مملکت رد میشن؟ و نه تنها این اتفاق رد میشن، فقط یک تفکر نیست، بلکه این توی خیلی جاها به تعبیر دو خردادی های سابق نهادینه شده و داره اجرا میشه توی دانشگاه، توی رادیو تلویزیون، توی وزارت امور خارجه داره اعمال میشه. چرا من و تو نمیفهمیم؟ برای اینکه نمیدونیم که کجاهاش با تفکر حضرت روح الله تضاد داره. از همینجا به بعد حضرت روح الله رو میخوان آقایون برای شبای انتخابات فقط، که هر جوری شده بالاخره ما خب بابا جان میایم رأی میدیم. مثلا اون که روح الله گفته نگفته که فرمایششون به دیده منت و مطیعیم، اما حضرت روح الله رو فقط برای شب انتخابات نخواهید برای ما. 22 جلد مانیفسته که این 22 جلد تکلیف منو در این قرن مشخص کرده که من باید چجوری زندگی کنم، چجوری باید انقلابی باشم و اخلاق و ویژگی های یک انسان انقلابی چیه، یک دانشجوی انقلابی ویژگیش چیه، چیا رو باید با چیا باید سلم داشته باشه و با چیا باید حرب داشته باشه. یا نه به تعبیر دو خردادی ها حرب که نداریم، ما با همه دوستیم، گوگوری مگوری بپر تو بغل همون. اینه که تفکر قبل اینا مثلا توی کارچیز این نقاشی ها اینا شمشیر لا فتاح لا علی لا سیف لا ذوالفقار اونم برداشته بودن، اینها یه دونه اینم گل روز گذاشته بودن دست آقا و این جنگولک بازی هایی که آقا نشانه محبت هست نیم فلان، همش نباید از دریچه شمشیر نگاه کرد. آقا امام زمان کی گفته میاد فقط گردنها رو بزنه فلان؟ ها چیکار میکنه؟ مثل شماها برخورد میکنه؟ آقا اگر که تیزی اون شمشیر نباشه که همین میشه که دوست و دشمن و دوست و کافر و مسلم و اینا همه با هم دیگه قره قاطی هن و این نگه که همین اینیه که اصلا رأی دادیم به این بنده خدا که بیاد اینش رو عدالت اجرا بکنه. اما این پنجه های ضعیف توی دو محور و فلش دیگه که یکیش مجلسه یکیش سیستم قضاییه، وقتی که این فلش ها کار خودشون رو نمی کنن معلومی که اون فلش نمیتونه که این یارو که تریدی تریدی تیراهن داره میبره، این بانک های خصوصی که یه دفعه دست میذارن روی مزشنگ اعتبارمان بکشه خودشون نمیدونم سفرهای استانی بره اینها، دو شبه بانک ها نظام رو زیر زبر کردن دیگه، دیدی چه اتفاقی افتاد، تمام زحمات اونو میبرن زیر سوال و بالعکس و اتفاقات دیگه که میاد. شمشیر عدالت اگر نباشه با دست گل که نمیشه همینجوری بگی آقا بفرما اینها، نه آقا من قراره که بیاد انشالله و گردنهای خیلی از شما رو بذاره زیر تیغ و شما هم از همه این ناراحتی به احتمالا، نه چون وقتی تو صف و صف کشی نگاه میکنید خیلی دوست دارید که با آقا باشید، اما نگاه به مال و اموالتون میکنید، نگاه به بره بچه هاتون میکنید، میبینید که هیچ کدوم اهل نیستن، میفهمید که لب تیغ بالاخره با شما هم کار داره. خوب برادرا عزیزان، ما نظامی ها اعتقاد داریم بر این که تو مقطع جنگ اینجور بود که وقتی که یک عملیات میخوای انجام بدی، مشخصا این عملیات یا باید آفندی باشه یا پدافندی. توی حرکت آفندی یعنی یک حرکت چی؟ تهاجمی، که شما برنامه ریزی کردید، جهوزیت رو ایجاد کردید، یعنی کامل کردید، سازماندهی کردید، لشکر، گرد، تیپ، گردان، گروهان و اینها اطلاعات عملیاتی هاشون رفتن، راه کارها رو توی زمین دشمن پیدا کردن که از کدوم شیعه رو کجاها باید برن بالا. اینه کاری که حضرت روح الله برای انقلاب کرد. یه چیز یک شبه نبود بزنه به سرش اینها بگه من مأمورم اینها رفتم جلو یه شبه. نه عزیزم، برای این قصه 45 سال، 50 سال بلکه تبعید و فشار، و هر شب میگن با خودش داره کلنجار میکنه و این سوالی که تو میپرسی رو او از خودش میپرسیده، چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ چه جوری بایستی رفت زیر یه خم سلطه شاهنشاهی که تمام آمریکا پشتشه و اینو زد زمین؟ چه جوری مثل یه کشتیگیر چه فنی رو زیر این یه خم این رفت و این قول عظیم و جسته رو زد زمین؟ 50 سال رصد میکرده، دنبال راه کار بوده که نقطه ضعف اینو گیر بیاره. توکل سر جای خودش، اما تاکتیک ها به جا باید خرج بشه. بگه مردم کجا بزنید کجا نزنید. امشب شب 22 بهمنه، هیچ حق نداره خط جبهه را عقب بشین، هیچ حق نداره. حکومت نظامی اعلام کرده اینا بریزید تو خیابونا. یه جایی باید بگه که نه، فقط اعتصابه. میگن آقا مبارزه مسلحانه. میگه نه دست به سلاح نزنید، وقتش نیست. این تاکتیک ها توی یک سال آخر مبارزه هر کدوم سر جای خودش این احکام اومده. توی این حرکت آفندی اطلاعات عملیاتی هات بایستی شناسایی کرده باشن. چرا؟ چون اونها میرن خط دشمن رو شناسایی میکنن، نیروها رو برمیدارن، توی راه کارها میبرن. تخریبچی هات بایستی معابر رو باز کرده باشن، میدون مین و سیمخاردار اینها رو به اندازه عرض نفر و عرض گردان باز میکنن که اینها بتونن طی یک حرکت غافلگیرانه، که ما تاکتیکمون این بود، عملیات رو به دلیل این که توفق و برتری نسبت به سلاح نداشتیم، مجبوری بودیم که استفاده از اصل غافلگیری بکنیم. یعنی توی شب این حجم نیروهای پیاده رو از توی راهکارها و معابری بزنیم به دشمن 20 کیلومتر، بعضی موقعا یه شبه 20 کیلومتر 23 کیلومتر یک شبه پیشروی داشته باشیم. و این اتفاق افتاد توی مقاطع مختلف. توی این حرکت آفندی که بعد از اینکه رسوخ کردی و رخنه کردی توی جبهه دشمن، میزنی اونجا یا سنگرهای فرماندهی دشمن رو شروع میکنی پاکسازی کردن، مقرهای موتوری رو میزنی، لطو پار میکنی، نفله میکنی، اگر تونستی خط قویی وجود داشت همونجا میایستی، اگر نه 2 کیلومتر 3 کیلومتر میای عقبتر روی خطی محکم میایستی، خطی که قابل پدافند باشه بتونی بایستی. خط قابل پدافند یعنی کجا؟ یعنی یک جایی که بتونی زمین عارضه داشته باشه، تو از پشت عارضه بتونی شلیک بکنی و این عارضه تو رو از تیر مستقیم دشمن در امان نگه داره. خوب گوش به ازم بدید. و هر جا که این اتفاق نمیتونه بیفته، باید انقدر بیای عقب تا خودت رو توی خطی نگه داری. وقتی که آفندی کردی، پشبندش باید پدافند بکنی. این پدافند چقدر طول میکشه بسته به تو داره، که تو دو مرتبه آیا نیروهای تازه نفسی داری که بیان عین دو استقامت. دیدید چوبه میدوی؟ تا طرف اونجا منتظرته، میدی به اون نفر، اینها دیگه انرژی تموم شده، اینها میفته، اینها نفر بعدی میدوه، چوب رو میده تا اینکه او به هدف غایی برسه. چقدر تو نیرو و انرژی و سرباز داری که طی یک سری عملیات مستدام نبرد و ادامه بدی؟ مثلا توی فتح المبین یک هفته ادامه دادید، 11,000 اسیر گرفتید، در عملیات الی بیت المقدس که منجر به آزادسازی قدس خرم شهر شد، شما 27-8 شبانه روز مکرر زدید. توی 4 مقطع عملیات هر دفعه 23 کیلومتر، 27 کیلومتر مرحله اول، 13 کیلومتر مرحله دوم، مرحله سوم باز دو مرتبه 7-8 کیلومتر، هر دفعه هی عملیات سنگین، تلفات سنگینی هم دادید، از اون برم تلفات از دشمن گرفتید، تا اینکه یه جا گلوی دشمن رو گرفتید تو خود خرمشهر، همه اون تو گیر افتادن تو یه کیسه ای شکلی. که چقدر اسیر گرفتید آقا توی عملیات آزادسازی خرمشهر از دشمن؟ یادتون هست؟ کسی یادش نیست آقا چند هزار اسیر گرفتیم ما توی آزادسازی خرمشهر؟ 2,000 تا، 5,000 تا، 15,000 تا، 13,000 تا، 17,000 تا، 18,000 تا، 19, 20, 25. مهم نیست اصلا، اصلا مهم نیست. امروز بپرسی که این یارو نمیدونم رونالدو چیکاره است، مارادونا چیکاره است، اسم هفت جد آبادشو میدونن، چقدر پول داره، تو تیم میگیره، اسم دوست دخترش کیه، نمیدونم چیکاره، همه رو ریز تا درشت وسط میگن، اما تاریخ خودش رو نمیدونه. مهم نیست براش که آقا، آقا مهم نیست 19,000 اسیر گرفتی؟ نه مهم نیست، متاسفیم. باشه اینها برای یه مقطع بعد، چون اینا رو توی جاهای دیگه گفتیم، امشب میخوایم یه سری نتایج دیگه رو بگیریم. آقا توی این عملیات به تو بستگی داره استمرار این حرکت. بعد از 27 شبان روز عملیات مستمر باور بکنید، رسیدیم دوستان، انشالله رفتید چلمچه، نگاه کنید، این هم من یادگار داشته باشید. بنده به عنوان مسئول اطلاعات عملیات کوچیکی از این جبهه سپاه اسلام، باور کنید یک ردیف سیم خاردار برای رسیدن به بصره در مقابل شما وجود نداشت. چرا نرفتیم؟ گردان نداشتیم، گردان نداشتیم، تموم شده بودیم. همه یه جزایی که رسیده بودن اینجا برای اینکه این جبهه رو میتونستی یه تکون دیگه بدی، اینا پشت دروازه بصره بودی. نشد، تموم شدیم اینجا. مجبور شدیم چیکار کنیم؟ پدافند کنیم، تا اینکه جهوزیتی رو ایجاد بکنیم، دو مرتبه اعلام آمادگی بکنیم برای حرکت آفندی دیگر. اگر بخواهید که شما اکت باشید و دشمن ریاکشن باشه، شما عمل کننده باشید و او عکس العمل کننده، و دشمن رو پیوسته درگیر بکنید با تفکرات خودتون و با عملیات خودتون، این برمیگرده به نوع سازماندهی و جهوزیت و آمادگی شما. اما دوستان خوب توجه داشته باشید، از اینجا به بعد وارد یه فاز دیگه از صحبت ها میشم. اگر رسیدید به این که دیگه این توان رو ندارید، دیگه نمیتونید تا یک مقطع دیگر که معلومه چند ماه دیگره، نمیشه خط تو همینجوری ولش بکنید، این همه زحمت کشیدید، زدید، اومدید، گرفتید، از اینجا به بعد باید چیکار کنید؟ باید یه دش تشکیل بدید، باید خط قوی تشکیل بدید، باید خط دفاعی و پدافندی قوی بزنید. این خط پدافندی چه محسناتی داره از همینجا معلومه. یا آقا این خونه رو میخوای بل کنی، الان با این جماعت پاشدی اومدی اردو، اگه تو خونه کسی نیست درش رو باید محکم ببندی، اینها به سیم تلفن وصل بکنی، نمیدونم دوربین بذاری اونجا که دوربینه وصل بشه به موبایلت، یکی وارد غیر قانونی شد موبایلت صدا بده تو بفهمی، بعد به اسخر آقا زنگ بزنی بگی آقا موبایلم زنگ زد، مثل اینکه یه نفر وارد خونه شده، سیم خاردار بذاری، میدون مین بذاری. این یه باید تمهیداتی رو باید به خرج بدی. ولش بکنی معلومه که میاد دشمن. این همه آدم علاف و بیکار که توی این مملکت وکه ولن و کارگیرشون نیومده، اینا در به در دارن رصد میکنن میبینن که برق خونه تو دو روز خاموش باشه، خب معلومه شب سوم میپرن میان تو.